الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ملعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، بریم سراغ متن درس 33، استقرا. این درس متنش یه مقدار حذفی داره، هر جا که برای شما حذف بود و نداشتید اعلام کنید که دیگه نخونید. خب، درس 33، استقرا. انسان موجودی متفکر است، تلاش وی برای تبدیل مجهول و معلوم فکر نامیده می شود. از آنجا که جهل بر دو قسم تصوری و تصدیقی است، گستره فکر آدمی نیز در دو ناحیه است. تعریف یا ترتیب تصورات پیشین در جهت نیل به تصوری جدید. خب، این که بالا برای باب تصورات بود. و دو، استدلال یا تلاش ذهنی برای به دست آوردن تصدیقی نو. عرض کنم که بله، تلاش ذهنی برای فراهم آوردن یک استدلال جریانی روشمند است که به صورت مباشر و غیر مباشر انجام می شود. در استدلال مباشر، ذهن به ظاهر تنها از یک قضیه به قضیه دیگر رهنمون می شود، اما در استدلال غیر مباشر برای استنتاج یک تصدیق جدید باید از چند قضیه مناسب با رعایت ضوابط و قوانین منطقی استفاده کرد. استدلال غیر مباشر که همون عبارت باشه از حجت، به لحاظ صورت به سه قسم تقسیم می شود. بار دیگر تأکید میکنیم، ما الان داریم صورت استدلال مباشر رو میخونیم. ماده استدلال مباشر انشالله از درس 43 به بعده. خب جانم بفهم. آره، متنش چیزی نداره. خب، استدلال غیر مباشر به لحاظ صورت به سه قسم تقسیم می شود: استقراء، تمثیل و قیاس. در این درس با یکی از اقسام حجت یعنی استقراء آشنا خواهیم شد. تعریف استقراء. استقراء در لغت به معنای جستجو کردن و کنجکاوی است و در اصطلاح منطقی حجتی است که در آن حکم به دست آمده از بررسی چند مورد بررسی چندین مورد از افراد یک کلی به همه افراد آن تعمیم داده می شود، مانند این که میزان یه لحظه اصخایی میکنه. خب، مانند این که میزان هوش تحصیلی تعدادی از دانش آموزان مدرسه ای را بررسی کنیم و از باهوش بودن آنها نتیجه بگیریم. متنش کم جابجا شد. و از باهوش بودن آنها نتیجه بگیریم که همه دانش آموزان آن مدرسه باهوشند. استدلال استقرایی در دو مرحله انجام می شود: الف، آزمون جزئیات یعنی مشاهده و بررسی برخی از مصادیق موضوع مورد نظر. دو، جنبندی و تعمیم احکام جزئی به دست آمده و نیل به حکم کلی. پس ما توی استقرا دو مرحله داریم دیگه. برای ابتدا میریم سراغ مصادیقی که دنبالش هستیم و مرحله بعد دنبال در حقیقت اون احکام و در واقع محمول هایی که برای جزئی وجود داره رو جمع بندی میکنیم و برای کلی بار میکنیم، به این میگن مراحل استقلال. خب در رابطه با استقلال که یادتون باشه گفتیم که استقلال دو قسم کلی داره، استقلال تام و استقلال ناقص. استقلال بر دو گونه است، استقلال تام و ناقص. استقلال تام عبارت است از بررسی و مطالعه همه جزئیات یک مجموعه و عرضه حکم کلی، مانند اینکه همه افراد یک کلاس را بررسی کنیم و معلوم شود هر کدام از آنها 12 سال دارند و آنگاه حکم کنیم که همه دانش آموزان آن کلاس 12 سالند. چنین تصدیقی برگرفته از استقرار تام است. بنابراین استقرار تام تنها در مجموعه های محدود که همه افراد آن قابل مطالعه و بررسی صورت می گیرد، اما در مجموعه های نامحدود ممکن نیست. در نتیجه در استقرار تام در نتیجه بخش نتیجه در استقرار تام یقینی است. خب این از این مسئله. اما استقرار ناقص، استقرار ناقص عبارت از استراحت دادن حکم به کلی به دلیل وجود آن در تعداد زیادی از جزئیات، هم از جزئی حقیقی و اضافی، مانند اینکه چند تن از افراد مدرسه را مورد مطالعه قرار داده و ببینیم باهوش و دارای استعدادهای درخشانی هستند و سپس حکم کنیم که همه دانش آموزان آن مدرسه هوش و استعداد دارن. نتیجه به دست آمده از استقرار ناقص فاقد قطعیت و اعتبار کامل است، چرا که از مشاهده موارد معدود نمیتوان به نتیجه قطعی در همه موارد رسید. از این رو در منطق گفته میشود که نتیجه استقرار ناقص ظنی و احتمالی است. گاهی نتیجه استقرار در قالب قضیه‌ای با صورهای غیر کلی مانند اکثر، بیشتر، بسیار، اندکی، به ندرت و غیره بیان می شود. از قبیل استقرارهای آماری. باید توجه داشت در چنین مواردی هرچند حکمی کلی به معنای دقیق کلمه استنتاج نشده است، اما به جهت تعمیم احکام جزئی دست آمده به موارد دیگر استقرای ناقص تحقق یافته است. باز ما مثلا هر جا میگیم مثلا بیشتر طلبه ها اینطوری هن، اکثر راننده تاکسی ران ها اینطوری هن، خدمتون عرض کنم که قصاب ها اکثرشون اینطوری هن، به ندرت اینا همه استقرای ناقص هن دیگه، یعنی سورهای استقرای ناقص محسوب میشن. به مثال های زیر توجه کنید. حسن به علت سرعت غیر مجاز در رانندگی دچار سانحه شد. حسین به جهت سبقت غیر مجاز در رانندگی دچار سانحه شد. هادی نیز به علت عدم رعایت فاصله مجاز در رانندگی دچار سانحه شد و غیره. بنابراین اکثر سوانح رانندگی به جهت تخلف از قوانین رانندگی است. خب این استقراءه. استقراءش هم ناقصه. رفته در 3 تا واقعه و حادثه جستجو کرده. حادثه ای که حسن براش اتفاق افتاده، حادثه ای که حسین و حادثه ای که هادی براش اتفاق افتاده. یا نوشته که در شهر ما این چند نفر مسیحی کاتولیک ثروتمندن، بنابراین اکثر مسیحیان کاتولیک ثروتمندن. باز دوباره استقلال ناقص، به صرف این که چند نفر دیده در شهرشون که اینا مسیحیان کاتولیکن و پول دارن، پس گفته که اکثر اونها ثروتمندن. یا بهروز فردی افسرده و منزوی است و در مدیریت کارخانه موفق نیست. مجید شخصی افسرده و منزوی است و در مدیریت مدرسه کارایی خوبی ندارد. حمید نیز افسرده و منزوی است و در مدیریت خانه موفق نیست و غیره. بنابراین افراد افسرده و منزوی به ندرت می توانند یک گروه را به خوبی مدیریت کنند. خب اینا در واقع عرضم به حضور شما که مثال هایی برای استقرار ناقص بودن. خب این ادامه متن شما دادید، الان میخوایم بخونیم. شایان توجه است که اگر استقراء ناقص مبتنی بر تعلیل باشد. آها خب اینجا این کتاب متنش عوض شده. آره نه کار بعدی خوبیش نداره. الان عنوان بحث میشه ارزش معرفتی استقرا، درسته؟ خب به نظر منطق دانان، من اینجا دیگه چون فایلشو ندارم حجمش بالاست آپلود نکردم دیگه، از روی تبلت میخونم براتون. آره به نظر منطق دانان استقرا تام مفید نتیجه یقینی است. چرا؟ چه این که نتیجه براینده از نتیجه برایندی از ثبوت و حکم برای تک تک موارد جزئی است. به عبارت دیگر نتیجه در استقراء تام حاصل جمع احکام مجموع مواردی است که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در ضمن یک قضیه بیان شده است. خب اما نتیجه به دست آمده از استقراء ناقص فاقد قطعیت و اعتبار کامل است، چرا که از مشاهده موارد محدود نمیتوان به نتیجه‌ای قطعی در همه موارد رسید. از این رو در دانش منطق گفته میشود که نتیجه استقراء ناقص ظنی و احتمالی است. البته باید توجه داشت با افزودن بر میزان تکرار مشاهده میتوان بر مقدار ظن حاصل در نتیجه افزود. ما نهایت کاری که میتونیم بکنیم اینه که مثلا موارد مشاهدهمون رو زیاد کنیم تا مثلا نتیجهمون به در واقع احتمال بیشتری داشته باشه. خیلی از نتایج تحقیقات علمی تجربی طبیعی که توی دانشگاه صورت میگیره همه تقریبا استقراء ناقصه، لذا ممکنه بعدها یافته هایی که مثلا دانشمندا الان به دست آورده باشن نقض بشه با اطلاعات جدید. خب شایان توجه است که اگر استقراء ناقص مبتنی بر تعلیل باشد و در آن علت حکم استنباط شود میتواند مفید یقین باشد، مانند این که به استقراء ناقص کشف کنیم علت منبسط شدن فلز در اثر حرارت طبیعت آن است. در چنین صورتی میتوانیم به طور یقین حکم کنیم که همه فلزات در حرارت منبسط می شوند. بازگشت چنین استقرایی در حقیقت به قیاس است و به آن تجربه می گویند. خب این از درس 33. شما ادامهش که مطلبی ندارید، درسته؟ متن درس 33 اینجا تمام شد. اما این این کتاب قدیمیه، اینجا دو مطالب اضافه داره. یکی از مطالب اضافه که داره اینجا راه‌های نقد تعمیم استقرائیه. یعنی ما از کجا میتونیم که یک استقراء رو نقد کنیم؟ یکی از راهاش مثلا تشکیک در مقدماته. شما تو مقدمات در واقع خلل وارد کنی و اعتبارش رو سوال ببری. راه دومش اینه که شما اون شواهد و نمونه هایی که توی استقراء نقل میشه رو بیای دوباره زیر سوال ببری، که خب یکی از راه‌های نقد استقراء. و راه سوم در واقع اینه که شما صدق نتیجه رو زیر سوال ببری، که خب این هم یکی از راه‌های نقد استقراء خواهد بود. حالا بحث خیلی مهمی در مقایسه با بحث‌های دیگه نیست، اما اگر این نسخه از کتاب رو دارید مطالعه کنید خالی از لطف نیست، مطلب سختی هم نداره. من چون توی این نسخه های جدید دیگه این مطلب حذف شده بود دیگه براتون توضیح ندادم و جزواشم نوشتم. خب بریم سراغ درس 34، تمثیل. هی خدا الحمدلله. خب تمثیل الان میخونیم. خب بش توی در واقع علم فقه و اصول به تمثیل میگن قیاس. خب اصلا کاربردش متفاوته، یعنی هر جا گفته میشه منظور، اگر تو فقه و اصول از قیاس کار استدلال میشه و قیاس گفته میشه منظور همون تمثیله. حالا بخونیم متن توضیح میدم. درس 34 تمثیل. دانستیم استدلال غیر مباشر به 3 قسم تقسیم می شود: استقرا، تمثیل و قیاس. در درس گذشته با استقرا آشنا شدیم. در این درس با یکی دیگر از اقسام حجت یعنی تمثیل آشنا می شویم. خب تعریف تمثیل. تمثیل عبارت است از سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر به دلیل وجود نوعی مشابهت بین آن دو، مانند هادی و مهدی برادرن، هادی باهوش است پس مهدی نیز باهوش است. در این مثال هادی و مهدی به جهت برادر بودن به یکدیگر شبیهند و حکم باهوش بودن از یکی به دیگری سرایت داده شده است. در محاوره آثار ادبی، اخلاقی، علم فقه و اصول، علم فقه و اصول به تمثیل قیاس میگویند، مانند در قیاس، در قیاس به نفس شخصی خود را اصل دانسته و افراد دیگر را از طریق تمثیل به خود محکوم به احکام خیش میداند. مثلا میگیم که صدا میاد؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کو چو خود پنداش صاحب دلق را، صاحب دلق را یا صاحب دلق را. بله بله. یا چی گفتی آقای عبیزی؟ ببخشی من سازو نشدم. خب داره میگه که توی مواردی مثل آثار ادبی، شعر و اینها، شخص خودش رو اصل قرار میده، افراد دیگر رو در واقع فرع قرار میده، از راه تمثیل، از طریق تمثیل اون حکمی که در واقع برای خودش ثابت میکنه برای دیگران هم میخواد ثابت کنه. اینو میخواد بگه. بله. آن دیگه یعنی در قیاس به نفس، یعنی وقتی میخواد که یعنی میخواد وقتی مثال بزنه به خودش، یعنی مثال زدن دیگه. ببینیم، ببینید داره خودش توضیح میده اینا توی آثار ادبی وقتی قیاس گفته میشه منظور اینه که خودش رو به عنوان یک نمونه مثال میزنه و باقی رو، افراد دیگر رو در واقع ملحق میکنه به خودش در داشتن یه حکمی از احکامی که مال خودشه. این توی آثار ادبی اینطوری بهش میگن تمثیل. در این مسئله به همه علوم اختلافی نیست، یعنی این که چه تو آثار ادبی باشه، چه آثار اخلاقی باشه، چه علم فقه اصول باشه، چه منطق باشه، چه هر علم دیگه باشه، بالاخره ما اینجا یک مماثلتی، یک شباهتی بین اصل و فرع داریم که باعث میشه حکمی که برای اصل هست به فرع هم داده بشه. در اینجا هم مثلا تو آثار ادبی اینه که یک مماثلتی وجود داره بین فرع و اصل. اصل که مثلا نفس منه، فرع اشخاص دیگر. هر حکمی که برای نفس ثابته برای فرع هم ثابت میشه. خب قیاس در فقه شیعی معتبر نیست. میگه فقاه قیاس توی فقه یکی از ادله استنباط احکامه. بنابر نظر شیعه قیاس در واقع حرامه و اصلا اعتباری نداره، به خاطر اینکه روایت داریم که ان السنت اذا قیست محقت دین، محقت دین. خب اما توی اهل سنت قیاس به عنوان یکی از ادله شرعی اونها حساب میشه. بله بفرمایید. بله جان عرض کردم در فقه، عرض کردم در فقه، نه جای دیگه که ما کاری نداریم، که جای دیگه میشه همون تمثیل. عزیز دل من، تمثیل همون چیزی که ما اینجا خوندیمه. وقتی میره توی فقه، گوش کن، وقتی میره توی فقه اهل سنت بهش میگن قیاس. اونجا از طریق مشابهت دوتا موضوع به هم حکمشون رو به هم سرایت میدن، راحت فتوا میدن. بله من همینه گفتیم، ما چیزی نمیدیم. خب اما توی فقه شیعه معتبر نیست. خب فهمه. بله گفتم که فقه اهل سنت معتبره دیگه. تو فقه اهل سنت قیاس به عنوان یکی از ادله شرعی است. البته ما هم یک چیزی داریم تو فقهمون تحت عنوان قیاس منصوص العله، یه مقدار متفاوت از اون چیزیه که اهل سنت میگن، اما با یه سری شرایطی در واقع حجیت پیدا میکنه. حالا انشاءالله اصول خوندید اونجا طلبتون از استادتون بپرسید. خب ارکان تمثیل، هر استدلال تمثیلی بر چهار رکن استوار است: اصل، موضوعی که واجد حکم است، فرع، موضوعی که حکم به آن سرایت داده می شود، جامع، جهت مشابهت موجود در اصل و فرع، و حکم، اسنادی که وجود آن در اصل حتمی و به دنبال سرایت آن به فرع هستیم. در مثال یاد شده هادی اصل، مهدی فرع، برادر بودن جامع، جامع این هم وچه شباهت دیگه، و باهوش بودن حکم است. در اکثر استدلال‌های تمثیلی جامع ذکر نمی شود و یافتن وچه شباهت بین اصل و فرع بر عهده مخاطب گذاشته می شود. مانند هیچ وقت و هیچگاه با دولت مردان مشاجره نکنید، زیرا نباید با بازیکنان خط حمله بحث کرد. در این مثال نقش دولت مردان همچون بازیکنان خط حمله دانسته شده است. برخی از شباهت‌های این دو عبارت است از دولت و تیم فوتبال، هر دو مرکب از اعضایی هستند که هر یک وظایف مشخصی دارند. فعالیت هر کس باید هماهنگ با سایر افراد گروه باشد و هر گروه دارای عضوی است که در برخی موارد به طور سریع و قاطع واکنش نشون می‌دهد. کاربرد تمثیل. خب تمثیل کجا کاربرد داره؟ تمثیل کاربرد بسیار گسترده‌ای در شعر و ادب و هنر و وعظ و خطابه و اخلاق و سیاست و تبلیغ و تعلیم و طنز و فلسفه و کلام و غیره داره. آنچه در مواجهه با تمثیل‌های گوناگون باید به آن توجه داشت این است که تمثیل گاه در مقام استدلال به کار می‌رود و گاه برای تقریب یک مطلب به ذهن. در صورت اخیر، یعنی در وقتی که شما میخوای یک مطلب رو تقریب به ذهن کنی، در صورت اخیر تمثیل اساسا نقش استدلالی ندارد و شخص با تشبیه دو موضوع یا به دنبال فراهم کردن زمینه تفکر و تأمل بیشتر برای مخاطب است یا تفهیم بهتر مطالب. خب این که واضحه دیگه. مانند لقمان را گفتند عالم بی عمل به چه ماند، گفت به زنبور بی اصل. این مثال برای این که تقریب به ذهنش صورت بگیره که چه جایگاهی داره. یا مؤمن نسبت برادر مؤمن خود مانند آینه است. خب ارزش معرفتی تمثیل در میان انواع استدلال غیر مباشر به لحاظ صورت، تمثیل ضعیف‌ترین و کم ارزش‌ترین نوع استدلال است، زیرا وجود مشابهت بین دو موضوع نمی‌تواند دلیل تامی بر مشابهت آن دو در همه جهات از جمله حکم باشد. از این رو گفتن نتیجه استدلال تمثیلی از قطعیت برخوردار نیست، یعنی چنان نیست که اگر مقدمات استدلال صادق باشد نتیجه آن نیز حتما صادق باشد. البته فراوانی و شدت مشابهت می تواند نتیجه احتمالی را تا سرحد ظن و گمان بالا ببرد، اما هرگز آن را به مرز یقین و قطع نخواهد رساند. بدین ترتیب استقراء تام مفید یقین، استقراء ناقص مفید ظن و تمثیل مفید احتمال یا ظنی ضعیف است. سر ظنی بودن نتیجه در استقراء ناقص مطلب دارید شما؟ اول فرض شما مطلب دارید؟ خب سر ظنی بودن نتیجه در استقراء ناقص و احتمالی بودن حکم در تمثیل این است که در استقراء عنصر تکرار مشاهده وجود دارد و این خود موجب اجتماع احتمالات یعنی ظن است. شما توی استقراء چون مشاهده های متعدد و متکرر انجام میدی، خود این باعث میشه که در واقع یه گمان ظنی وجود دارد، اما تمثیل اساسا بر تکرار استوار نیست و از این رو افزون بر احتمال یا ظنی ضعیف نتیجه به دست نمیدهد. خب شایان توجه است. چنانچه در تمثیلی کشف شود جامع تمام علت حکم در اصل است، به طور یقین همان حکم در فرع نیز تصدیق می شود. بازگشت چنین تمثیل در حقیقت به قیاس است. خب اینم نبود توی متن اصلی شما. خب این از درست سیو شد. ادامه این درست دوباره راه های نقد استدلال تمثیلی رو بررسی میکنه. خبالا خیلی هم مهم نیست، اگه خواست خودتون مطالعه کنید. بریم سراغ قیاس. درست 35 درسه مربوط به قیاس، استدلال غیر مباشری که ارزش بیشتری نسبت به استقراء و تمثیل داره. خب من اجازه بدید که این متن درس رو بارگذاری کنم. در درس 35 ما با یکی از مهمترین اقسام استدلال غیر مباشر مواجهیم که عبارت باشه از قیاس. خب قیاس در مقایسه با استقرا و تمثیل خب اهمیت بیشتری داره، جایگاه بیشتری هم داره و لذا باید توجه بیشتری هم بهش صورت بگیره. به همین منظور 7 درس مربوط به قیاسه، صورت قیاس، اینکه قیاس چند رایی داره، چند شکل داره، هر شکلش چند ضرب داره و هر ضرب از این هر شکل کدومشون این ضروب منتجن، کدومشون عقیمن. خب در رابطه با قیاس که در واقع قیاس اون صورتی است که ما برای تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی داریم ازش استفاده میکنیم. مادهش هم انشالله بعدم میاد. اما در باب صورتش ما اول باید تعریف کنیم که اصلا قیاس است. قیاس عبارت است از استدلالی که حداقل از 2 قضیه تشکیل شده. قضیه اگر خاطرتون باشه عبارت بود از مرکب تام خبری. پس قیاس حداقل از 2 قضیه تشکیل شده. خب بنابراین قیاس استدلالی است که حداقل از 2 قضیه تشکیل شده که اگر این 2 قضیه پذیرفته بشن و قبول بشن و مورد پذیرش قرار بگیرن، پذیرش اینها مستلزم قبول نتیجه است ذاتاً. هر کدوم از این قیودی که ما تو تعریف آوردیم توضیحی داره و موردی رو از تعریف خارج میکنه. یعنی تعریف ما هم جامع است هم مانع است. یعنی هم جامع تمام افراد قیاس است و هم مانع استدلال های مشابه به قیاس. لازم ما باید توضیح بدیم که هر قیدی چه کارایی در تعریف داره. اگر روی این جزوه‌ای که بارگذاری کردیم دقت بفرمایید، اولین قیدی که تو تعریف وجود داره قید تشکیل شده از 2 قضیه است. این قید مسلماً استدلال مباشر رو خارج میکنه، لذا دیگه قیاس و استدلال مباشر هیچ وجه مشترکی ندارن و در حقیقت این قید تشکیل شده از حداقل 2 قضیه جنس تعریف ماست، چون در این قید هم استقرا و هم تمثیل با قیاس شریکن و حکم مشترکی دارن. یعنی اونها حداقل 2 قضیه تشکیل شدن، لذا به اونها میگن استدلال غیر مباشر. خب قید دومی که اینجا وجود داره در تعریف قیاس اینه که قیاس اگر پذیرفته شود مستلزم قبول نتیجه است. این اگر پذیرفته شود یعنی چی؟ یعنی آیا این که معناش میتونه باشه که مثلا لازم نیست پذیرفته بشه؟ خب چطور میشه که ما استدلالی رو مقدماتش رو نپذیریم بعد بتونیم نتیجه اونها بپذیریم؟ این معنای این قید چیه؟ ببینید رفقا، معنای این که میگیم اگر پذیرفته شود مستلزم قبول نتیجه است اینه که قیاس استلزام قبول نتیجهش مشروط به قبول فعلی مقدمات نیست. یعنی ما در حقیقت وقتی یه قیاسی میچینیم، مقدماتش که میاریم، مثلا مقدمه یک صغرا کبرا رو میچینیم، ما در واقع نتیجه‌ای که حاصل میشه بر فرض قبول مقدماته. فرض کنیم مقدمه یک پذیرفته شده است، فرض کنیم مقدمه دو هم پذیرفته شده است، این نتیجه از این دوتا مقدمه به دست میاد. کما اینکه اگر یادتون باشه تو استدلال مباشر یه بحثایی میکردیم، میگفتیم که مثلا توی عکس مستوی بر فرض که اصل ما صادق باشد، خواهش میکنم دقت کنید مطلب روشن میشه، بر فرض که اصل ما صادق باشد عکس مستویش هم صادقه. خب اون بر فرض یعنی چی؟ یعنی که آیا صادق نیست؟ نه خیلی، داریم فرضی بحث میکنیم، یعنی لو سلم که صدقش فرض شود عکس مستویش هم صادق است. اینجا هم اینطوریه که ما اگر مقدمات رو بر فرض قبول کنیم، مقدمه شماره یک رو، مقدمه شماره دو هم قبول کنیم، از فرض قبول این مقدمات ما ذاتاً نتیجه‌ای که حاصل میشه رو قطعاً پذیرش خواهیم کرد. لذا این قید اگر پذیرفته شود اشاره به این نکته‌ای که عرض کردم داره. بفهمید. توضیح جنس دیگه، جنس تعریف ماست دیگه. صداتون اصلا خوب نیست. خب اونجا هم بیارید. مشکل شما غرضی نداره، غرضی نداره، اونجا هم بیارید، چون ما کتاب تو کتاب نیورده، ما نیوردیم. البته ببینید یه مسئله هست و اونی که در رابطه با استقرا و تمثیل یه اختلافی وجود داره، که آیا استقرا و تمثیل اصلا یک نوع استدلال غیر مباشره جدا از قیاسن، یا اینها خودشون یه نوع قیاسن اصلا. این یه اختلافی هست. به خاطر اون اختلافه که خیلی ها دیگه توی تعاریفاش دقت نمی کنن، میگن آقا تمثیل عبارت از سرایت حکم به یکی دیگه و استقرام عبارت از سرایت حکم اجزا به کل. این به این جهته. و یعنی اگر ما قبول کردیم که استقرا و تمثیل اونها هم استدلال غیر مباشره، شما میتونید این قید رو تعریف اونها هم بذارید. یعنی مشکلی این جهت نیست، دلیل خاصی نداره که مثلا اونجا نیوردیم چرا اینجا آوردیم. خب اما چون قیاس خیلی مهمه، ما میخواییم مقایسهش کنیم با انواع دیگه استدلال، مثل استدلال مباشر و استقرا و تمثیل، و در واقع طوری تعریف کنیم که تعریفمون مانع اغیار، یعنی مانع استقرا و تمثیل و استدلال مباشر باشه، طوری تعریف میکنیم که اونا هم خارج شن. ما اگه این قید تشکیل شده از حداقل دو قضیه رو نیاریم، تعریف قیاس هیچ فرقی با تعریف استدلال مباشر نداره. همین تعریف برای استدلال مباشر هم قابل تعریف کردنه. چون اونجا هم ما میگیم اگر اصل ما پذیرفته شود مستلزم قبول نتیجه است ذاتن. پس باید این قید رو بیاریم برای اینکه حداقل بتونیم استدلال مباشر رو اینجا خارج کنیم. خب این از احسن دقت خوبی بود، ولی خب ما اینجا دقتی که اینجا داشتیم برای آوردن این قید نکته پشتش نبود که مثلا چرا اینجا آوردیم توی استدلال تمثیل نیاوردیم. تنها نکته ای که میتونه داشته باشه همینی که میخوایم استدلال مباشر رو خارج کنیم، که حواسمون باشه استدلال مباشر هم همین تعریف رو داره، اما با این تفاوت که اونجا یه قضیه مقدمه است و اینجا حداقل دو قضیه مقدمه است. خب پس ما گفتیم که اگر پذیرفته شود، این اگر پذیرفته شدنش به همون معنای در واقع فرض قبول مقدمات و به تعبیر طلبگی خودمون لاوسلمیست. قید سومی که تو تعریف اومده نوشتیم که مستلزم قبول نتیجه است. یعنی چی؟ یعنی اگر مقدمات پذیرفته شود، پذیرفتن مقدمات لازمش اینه که شما نتیجه هم قبول کنی. با این قید استقرا و تمثیل خارج میشن. چرا استقرا و تمثیل خارج میشن؟ چون استقرا و تمثیل اینگونه نیستن که اگر شما مقدمات رو پذیرفتی حتما نتیجه رو هم بپذیری. چون ممکنه مقدمات شما ضعیف باشن، ممکنه مقدمات شما مشکل داشته باشن، ممکنه شواهدی که تو استقرار داشته باشی شواهد شما زیر سوال بره. خب مسلما قبول مقدمات بر فرض ما رو به نتیجه تو استقرار و تمثیل نمی‌رسونه، چون ممکن نتیجه کاذب باشه. ما میتونیم از نتیجه تخطی کنیم، ولی تو قیاس اینطور نیست. به محض اینکه شما مقدمه اول و مقدمه دوم رو قبول کردی، پشتبندش باید نتیجه هم تصدیق کنی، در حالی که تو استقرار و تمثیل این امکان وجود داره که شما نتیجه رو قبول نکنی. خب این از این نکته. یه قید چهارمی هم تو تعریف وجود داره، ذاتن. یعنی چی ذاتن؟ یعنی قیاس استدلالیست تشکیل شده از حداقل دو قضیه که اگر این دو قضیه حداقل پذیرفته بشه، پذیرفتن مستلزم قبول نتیجه است ذاتن. یعنی ما با این قید داریم بعضی از قیاسهایی رو از تعریف قیاس خارج میکنیم که این قیاسها تصدیق به نتیجه شون نیاز به یک دلیل خارج از مقدمات دارن، و تا اون دلیل خارج از مقدمات نیاد تصدیق به نتیجه و پذیرش نتیجه امکان نداره. در حالی که ما میخواییم تو قیاس اینو بگیم که من به محض اینکه مقدماتو گفتم، فرض پذیرش مقدمات قبول نتیجه رو دنبال داره. اما توی بعضی از قیاس ها من اگه مقدماتم بپذیرم باید همچنان صبر کنم، نمیتونم پشتبندش به صورت اوتوماتیک وار بگم نتیجه رو قبول کردم. میگم باید صبر کنم، صبر کن باید یه مقدمه یه دلیل دیگه از خارج بیاد و من کمک کنه که تا بتونم به نتیجه برسم. خب اون چه قیاسیه که این شکلیه؟ میگم قیاس مساوات که حالا اشاره در ادامه خواهیم خوند، به این نحوه که تو اون قیاس مساوات تصدیق به نتیجه و قبول نتیجه نیاز به یک دلیلی خارج از مقدمات داره. خب این هم تعریف قیاس. بفهمید سلام. خب ذاتن عرض کردیم که معنای اینه که خود مقدمات ما رو به نتیجه برسونن، دلیل دیگه ای خارج از این دوتا مقدمه یا بیشتر نیاد کمک کنه تا به نتیجه ما تصدیق کنیم. باریکالله. یعنی از ترکیب این دو مقدمه ما به نتیجه برسیم، نه اینکه از ترکیب این دو تا مقدمه با یه مقدمه دیگه خارج از این دو تا مقدمه ما رو به نتیجه برسونه. هاش بام جان بفهم. بله 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 آره مثال میریم ایشالله توی اقسام و قیاس مسابقات رو به توضیح بدیم الان. آره قیاس، آره آره مثال میذاریم نگران نباش. نه این مثالش درسته. خب حالا بیم سراغ اقسام قیاس. قیاس دو تا قسم اصلی داره، قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. قیاس اقترانی قیاسیه که نتیجه استدلال توی مقدمات پخش شده، یعنی به صورت یک پک ثابت و بدون تغییر توی یه مقدمه وجود نداره. ما باید نتیجه‌مون رو توی مقدمات پیدا کنیم بکشیم بیرون. به این میگن قیاس اقترانی. بخونید مثال. علی انسان است، انسان متفکر است، پس علی متفکر است. نتیجه ما که پس علی متفکر است باشه، آیا به صورت همین جمله علی متفکر است توی این دوتا مقدمه وجود داره؟ خب قطعا وجود نداره، اما یه جزءش توی مقدمه شماره یک وجود داره، یه جزءش توی مقدمه شماره دو وجود داره. من با حذف دوتا انسان ها به نتیجه‌ام رسیدم، به این میگن قیاس اقترانی، که نتیجه ما به صورت عینی توی یکی از مقدمات وجود ندارد. اما یه قیاس دیگه هم داریم تحت عنوان قیاس استثنایی. تو قیاس استثنایی نتیجه یا نقیض نتیجه عیناً تو یکی از مقدمات وجود داره. مثلا دقت بفرمایید، من میگم اگر باران ببارد زمین خیس می شود، لکن باران باریده است نتیجه پس زمین خیس می شود. این نتیجه ما که پس زمین خیس می شود عیناً یه جو خود این نتیجه عیناً توی یکی از مقدمات وجود داره، اونم مقدمه شماره یکه. به این قیاس میگن قیاس استثنایی. خب اگر دقت کنی تو تعریف قیاس استثنایی نوشتیم که قیاسی که نتیجه یا نقیض آن. خب توی این مثالی که زدیم نتیجه توی یکی از مقدمات وجود داره، حالا یه مثالی هم میتونیم بزنیم که نقیض نتیجه توی مقدمات وجود داشته باشه. من میگم که اگر باران ببارد زمین خیس میشود، این دفعه به جای لکن باران باریده است میگم لکن باران نباریده است. خب نتیجه می شود چی؟ پس زمین خیس نمی شود. این زمین خیس نمی شود نتیجه ماست، اما خود نتیجه تو مقدمات نیومده، اما نقیضش تو مقدمات اومده. نقیضش چیه؟ زمین خیس می شود. پس این قیاس هم قیاس استثنایی است. خب این از این. نکته بعدی که تو وجود داره تو بحث قیاس اینه که توی قیاس اقترانی، اونجایی که نتیجه ما به صورت عینی تو یکی از مقدمات وجود نداره، ما مقدمه اول رو میگیم صغرا، اسمش صغراست. مقدمه دوم اسمش کبراست. بعد تو هر کدوم از این صغرا و کبرا یه جزئی وجود داره که تکرار شده. اون جزئی که تکرار شده رو میگن حد وسط. بعد یه سری جزئهایی هم وجود داره که غیر تکراری هم تکرار نشدن. اون جزء غیر تکراری توی صغرا رو میگن حد اصغر. جزء غیر تکراری توی کبرا رو میگن حد اکبر. مثلا دقت بفرمایید، علی انسان است، انسان متفکر است، پس علی متفکر است. الان اون دوتا جزئی که تکرار شده تو این قیاس ما انسانه، پس انسان میشود حد وسط. جزء غیر تکراری توی صغرا علیه، پس علی میشه حد اصغر. جزء غیر تکراری توی کبرا متفکره، پس علی میشه حد اکبر. گاهی اوقات اینطوری، گاهی اوقات مثلا ما شکل قیاسمون اینطوریه، میگیم هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، بعضی حیوان ها متفکر هستن. خب تو این قیاس حد وسط و حد اصغر و اکبرمون چیه؟ خب انسان تکرار شده، پس تکرار انسان باعث میشه که ما بگیم انسان حد وسط ماست. حیوان توی مقدمه اول صغرا حد اصغر، تو مقدمه دوم متفکر به عنوان حد اکبر ماست. لذا توی هر قیاس اقترانی ما سه جزء اصلی داریم تو مقدمات: حد اصغر، حد اکبر و حد وسط. حد وسط خیلی مهمه. حد وسط در واقع همون علت ماست. باریکلا، حد وسط همون علت و سازنده نتیجه است. بفرمایید. بفرمایید. سادات سوال داره. بذار من یه لحظه، دستم کثیفه. نه، جای شما خالی دارم، باقالی میخورم. نوشه جان ببخشید، من تموم شده از تو دیگه. خب آقای صادق بفرما. بگو شما. اینو انشالله باید بررسی کنیم. مثلا نها کن الان توی حالا آره دیگه، یه سری شرایطی داره. مثلا ببین، ما چهار تا شکل داریم توی قیاس. شکل اول، دوم، سوم، چهارم. تو این چهار تا شکل، حد اکبر و حد اصغر و حد وسط، حالت‌های متفاوت دارن. مثلا تو شکل اول حد اصغر موضوع، حد وسط محموله. حد وسط توی کبرا موضوع، حد اکبر محمول تو کبراست. تو شکل‌های دیگه اینا به هم میخوره. مثلا تو یه شکلی ما حد وسطمون توی هر دوتا مقدمه موضوعه، مثل این مثالی که اینجا زدیم. حد اصغر و اکبر محمول صغرا و کبرا هن. با این حالت های بعد تو هر حالتی برای اینکه ما صدق داشته باشیم، این نتیجهمون صادق باشه و منتج باشه، یه سری شرایطی باید رعایت کنیم. اون شرایطی بود توی منطقه آشنایی با منطقه شهید متحری خوندید، میگو مخ خب اول، خیم خب ثانی، مخ کانج سوم، در چهارم خیم کب یا مخ کانج شرطدان. این همون شرایط، یعنی باید رعایت کنیم که مقدماتمون به چه نحوی باشه، بعد نتیجهمون بر اساس اون مقدمات شکل بگیره. که یکی از نکات خیلی مهمی که توی مثلا نتیجه گیری توی قیاس مهمه اینه که نتیجه تابع اخص مقدماته، یعنی اخص با سین، یعنی پست‌ترین مقدمات. از لحاظ پست بودن، جزئی و سالبه پستن نسبت به کلی و موجبه. لذا اگه یه مقدممون ما سالبه باشه، نتیجهمون سالبه است. یه مقدمه اون جزئی باشه، نتیجه اون جزئیه. کدوم؟ نه دیگه، خب اینجا مقدمات ما هر دوشون کلی هن، موجبه کلی هستن. اما ما وقتی میخواییم صدق داشته باشیم توی نتیجه، باید به صورت جزئی بیاریم. خیلی وقت. Vale. یه بار آره دیگه اصلا جزئی میشه دیگه. چی گفتید؟ یه بار دیگه بگید. بعضی حیوان ها، بعضی حیوان انسان ها. خب بعضی انسان شاعر هستن، پس بعضی از حیوان ها شاعر هستن. آره جزئی میشه چون مقدمات ما حداقل یکیشون جزئی است. حالا ان شاء الله مفصل میرسیم، این قاعده داره، عجله نکنید. ما الان هنوز وارد جزئیات بعضی از حیوان ها، بعضی از حیوان ها انسان هستن، هر انسانی هم متفکر هست، پس میشه بعضی از حیوان ها متفکر هستن. بله دوباره جزئی میشه. آقای سادات بفهم. یه لحظه، الان چه چیزهای دیگه ای شبیه قیاس وجود داره ما خونده باشیم؟ خب چی؟ مثالشو بفرمایید. نه ما هیچ قیاس، یعنی ما هیچی تا حالا شبیه این نخوندیم. ما یه استدلال مباشر خوندیم، استدلال مباشر فقط یه قضیه بود، از یه قضیه به نتیجه میرسیدیم. عکس مستوی، عکس نقیض، روشن هم هست تو استدلال مباشر. چرا روشنه؟ چون موضوع محمول جابجا میشدن، گاهی اوقات موضوع محمول نقض میشدن، اونش روشن بود. اما ما تا حالا چیزی شبیه قیاس نخوندیم. ما دو تا چیز خوندیم که اونها هم استدلال غیر مباشره، یک استقرا، دو تمثیل، که گفتیم تمثیل صرفا مشابهته، یعنی شما هر جا دیدی راحت میتونی تشخیص بدی، هر جا مشابهت باشه میتونی تشخیص بدی که این تمثیل، قیاس نیست. استقرا باز روشنه، طرف رفته گشته موارد متعددی شواهد پیدا کرده یه حکمی داده، اونم باز روشن میشه. پس این فرق این هاست. اگر یادتون باشه دیروز یکی رفقا نکته جنبندی خیلی خوبی کرد، استقرا سرایت حکم اجزا به کلیه، تمثیل سرایت حکم یه جزئی به جزئیه، باریکالله. اما قیاس هیچ کم از اینا نیست، قیاس هیچ کم از اینا نیست. حالا اینکه قیاس، باریکالله، حالا اینکه قیاس علاوه بر صغرا و کبرا نتیجه بدن چیز دیگه هم داره که ما بیشتر بشناسیمش، داره ایشالله براتون عرض میکنم. بخونیم ازا جلوتر بریم آشنا بشید با انواع قیاس، استدلال کردن. روشن شد سادات جان؟ اونجا هم میتونیم صغرا کبرا نتیجه کنیم، اما صغرا کبرا نتیجه کردنمون میدونی مثل چی؟ مثل این میمونه که کلا از فاصله 25 کیلومتر، دیدی مثلا طلبه ها از فاصله 25 کیلومتری معلومه طلبه، با هر تیپ و قیافش. شما استقرا و تمثیل رو به صورت صغرا کبرا هم در بیاری ماهیتشون تغییر نمیکنه، استقرا و تمثیلن. چرا؟ چون تمثیل توش مشابهت وجود داره. مثلا ناکنید ما همون تمثیل رو میتونیم به صورت قیاس بیاریم. چطور بگیم؟ بگیم خمر حرام است، هر چیزی که شبیه به خمر است حرام است، پس در واقع هر چیزی که شبیه خمر است حرام است. آفرین، نبیذ شبیه خمر است پس نبیذ حرام است. خب این هم یه قیاس دیگه. این قیاس مرکبه، الان میخونیم چهار تا قضیه شد. خب اینم قیاسه، ولی این مشخص تمثیله، چون صرف مشابهته که شما رو واداشته حکم کنی که نبیذ حرامه مثل خمر. حمس الإناء. خواهش بكرة. بارك الله أفل. خو جانا مفهم. نقش کلی رو میگیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ من نمیفهم، بیشتر توضیح بدید. چی رو میخونم؟ آها ببینید آقای مولا محمد علی، ببینید ما توی درس خوندن اصلا علم دو روش داره، یک روش آموزشی است و یک روش در واقع علمی است. در روش آموزشی باید حفظ مراتب کرد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. حفظ مراتبش اینه که مطلبی که فهمش نیاز به یک سری مقدمات داره، مطلبی که فهمش نیاز به یک سری مقدمات داره، شما نباید اینجا بدون ذکر اون مقدماتون رو توضیح بدی. اگر توضیح بدی اون مطلب رو ذبح کردی. این به خاطر اینه که خیلی وقتا ما وقتی میخوایم توضیح بدیم احاله میدیم، میگیم بعدا توضیحشو میدیم. چرا؟ چون یک سری مقدمات داره، شما هنوز با قیاس آشنا نشدید. حالا مثلا من بیام بگم قیاس یه قیدی داره در تعریفش که این قیده خیلی مهمه و اون قیده اینه، خب بعد همه میگه این چیه، من هیچی نفهمیدم قیاس چیه، من اصلا دیگه تموم شده، خب خراب میشه. خب اما حکمت تدریس اینه که شما به تدریج مطلب رو توی دهن طلبه بذاری، مثل مصلحت تدرج در احکامه. رسول اکرم، رسول الله وقتی که مبعوث شدن همون روز اول نیومدن این احکام با این طول و تفصیل رو به مردم ابلاغ کنن، یواش یواش تا چند سال شراب حلال بود، بعد از چند سال گفتن که مثلا شراب حرامه. یواش یواش، اگر همون اول آقا شراب حرامه، فلان کار حرامه، حتما باید انجام بدید، نمیدونم نماز باید 5 رکعت بخونید، 5 وعده باید بخونید، خب آخه همون این باعث میشه که شما انگیزتون بیشتر شه، یعنی در واقع تحریک بشید برای اینکه مطلب رو تا آخر پیگیری کنید. بله بفهم، خواهش کنم. سوال دومتون، سوال دومتون هم بپرسید. بله یه بار دیگه میگیم، ببینید تو هر استدلال قیاس اقترانی ما دو تا مقدمه داریم، حداقل تو هر مقدمه‌مون دو تا جزء داریم دیگه، موضوع و محموله. بعضی وقتا حالا میگیم یه نوع قیاس دیگه هم داریم، قیاس اقترانی شرطیه که اونجا در واقع خدمتتون عارضم که موضوع محمول نداریم، مقدم و تالی داریم، حالا انشاءالله میرسیم. اما توی همین قیاس اقترانی حملی که الان مثال زدیم، توی این مقدمات ما یه جزئی داریم که تکرار شده، اون جزء تکرار شده رو میگن حد وسط، که نقش حیاتی رو داره، در حقیقت علت ماست، علتیه که باعث میشه ما نتیجه رو بگیریم. و تو هر کدوم از این مقدمات یک جزء غیر تکراری داریم، اون جزء غیر تکراری توی مقدمه شماره 1 میگن حد اسخر، توی جزء غیر تکراری داخل کبرا میگن حد اکبر. حالا ممکنه اینا جاشون عوض شه، مثلا توی یه قیاسی حد اصغر موضوع باشه، توی یه قیاسی حد اصغر محمول باشه، باریکلا. یا توی یه مثالی مثلا حد وسط تو هر دو مقدمه موضوع باشه، خب در اون صورت حد اصغر اکبر میشن محمول. اینها تفاوت نداره، تفاوت ماهوی ندارن، باریکلا. علت نامگذاریشون اینه، مقدمه اول میگن صغرا، مقدمه دوم میگن کبرا، اون جزء غیر تکراری مقدمه اول میگن حد اصغر، جزء غیر تکراری مقدمه دوم میگن حد اکبر. جانم بفهم، خواهش میکنم. نه هیچ ربطی نداره. اصطلاح سادات جان، اصطلاح علمه، مشترک لفظی هم. باریکلا آفه. خب این از نکته قیاس اخترانی. اما بریم جان، آیه نکته بود، داره نکته مهمی بود دیگه، اجزا قیاس اخترانی. بریم سراغ تقسیم، یکی دیگه از تقسیمات قیاس که داخل اون تقسیمات نکات مهمی وجود داره. خب ببینید، قیاس در یک تقسیم بندی دیگه به ساده و مرکب تقسیم میشه. قیاس ساده یا بسیط، قیاس مرکب. قیاس ساده یا بسیط در واقع قیاسیه که شما اینو نمیتونید به چند قیاس تحلیل کنید، کلن یه قیاس بیشتر نیست، دو تا مقدمه داره یه نتیجه داره، مثل تمام مثالهایی که الان خوندیم. اما قیاس مرکب تشکیل شده از چند قیاسه، یعنی حداقل دو تا قیاس دارید شما که اینا مجموعشون به صورت یک قیاس در اومدن. مثال دقت بفرمایید، تو قیاس مرکب مثالی که زدیم، یک، طلا فلز است. دو، هر فلزی هادی الکتریسیته است. سه، طلا هادی الکتریسیته است. چهار، هر هادی الکتریسیته ارزشمند است. پنج، پس طلا ارزشمند است. این نتیجه ماست. این قیاس، قیاس مرکبه. اما باریکلا ببینید، ما توی این قیاسمون دو تا قیاس خوابیده، این قیاس ما دو تا قیاس داره. من اینو موشکافانه واسه شما بازش کردم. قیاس اول، قیاس اول ما چی بوده توی این قیاس مرکب؟ یک، طلا فلز است. دو، هر فلزی هادی الکتریسیته است. سه، طلا هادی الکتریسیته است. این قیاس اول ما. یه قیاس دوم داریم، قیاس دوممون صغراش نتیجه قیاس اوله. یک، طلا هادی الکتریسیته است. دو، هر هادی الکتریسیته ارزشمند است. سه، طلا ارزشمند است. این دوتا کجا حد از حد وسط شده؟ نه 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 نه، نتیجه توی قیاس اول شده صغرا تو قیاس دوم. دقت کن، قیاس اول نتیجه شماره 3 که نوشتم، شماره 3 رو پیدا کردی تو قیاس اول چی؟ باریکلا، این خودش صغرای قیاس دومه، خود این نتیجه صغرای قیاس دومه. بعد دوباره یه کبرا میاریم واسهش، هر هادی الکتریسیته ارزشمند است. خب هادی الکتریسیته توی قیاس دوم حد وسط ماست، حذف میشه، طلا به عنوان اصغر، ارزشمند به عنوان اکبر باقی میمونه، میشه نتیجه قیاس دوم که نتیجه مجموع قیاس اول و دومه. صغرا حرف لزی هادی ریت آفری. سه نتیجه است، نه نه سه نتیجه است، سه نتیجه است. این قیاس باریکلا صغرا قیاس دوم نتیجه قیاس اوله. کجا مثال بالا رو؟ خب بس بگی سب کن یه لحظه اجازه، یه لحظه اجازه بدید من اول فایل ورد رو باز کنم که شما میگی بنویسم، همه هم دقت کنن که روشن بشه. آره آره دیگه، هر انسانی همان هست بسید. آره دیگه احسن. خب فایل ورد رو میبینید؟ آره دیگه. بعد در واقع خب آقای یگانه جو اگر اجازه، یه لحظه اگر اجازه بدی مثالت رو نگردیم آخر سر حل کنیم. بذار من این چند تا نکته رو بگم باقی مونده. خب پس یه لحظه خواهش میکنم اجازه بدی لحظه. خب پس ما قیاس مرکبمون عبارت بود از این که قیاسی است که قابل تحلیل به چند قیاسه. حالا بعضی وقتا این تحلیل به چند قیاسه ما میشه دو تا قیاس، بعضی وقتا ممکنه مثلا بیشتر از دو تا قیاس میشه، سه تا قیاس، چهار تا قیاس. مثلا تو استدلال های علمی تو بعضی از کتب شما مراجعه کنید میبینید که یه قیاسی که آورده شده خودش در واقع ترکیب شده از چند قیاسه، یعنی دو سه تا قیاس، سه چهار تا قیاس. قیاس مرکب اقسام داره، 5 تا قسم داره قیاس مرکب. در واقع چون این اقسامش باید بررسی کنیم، قیاس من فقط اسمشو میگم که به گوشتون قالب بخوره، انشاءالله فردا توضیحشو خواهیم داد. قیاس موصول، قیاس مفصول، قیاس خلف که اینا خوندیم توی استدلال های مباشر خوندیم، قیاس مساوات، قیاس مساوات که وعده شو داده بودیم که برای تعریف قیاس برای قید ذاتن توضیح بدیم انشالله، و قیاس ضمیر و مزمن. 5 نوع قیاس دارم که البته عرض میکنم اگر توضیح بدم یادتون میاد. بعد عرض کنم به خدمتتون که این قیاس ضمیر و مزمن رو یه مقدار دقت باید بکنیم که اصلا واقعا قیاس مرکب هست یا نه. خب نه نه اصلا این هیچ ربطی به اون نداره. خب مثال رو این از این مثال رو بالا بریم به ورد دیگه. دیگه من اولین فایل اینو ببندم، اینم بازی در آورد. ایشالله آره صفحه بعدش که توضیح همین اقسام و قیاس مرکب فردا توضیح میدیم و متنشو میخونیم. فقط من خواهشم اینه که رفقای عزیز حتما و حتما اینو مباحثه کنن، این بحث قیاس رو مفصل مباحثه بفرمایید. من فایلش هم میذارم تا آخر کانال حتما مباحثه کنم. خب بفرما آقا یگانه چون هر انسانی بله بله حتما زومش میکنم الان درست شد. هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، آره هر انسانی متفکر است. خب بگو دیگه. بعضی حیوان ها متفکرند، درس های آینده، انشاءالله درس های آینده. هر متفکری ناطق است باریکلا. باریکلا. بعضی حیوانات ناطق هستند. آره باره. نه اینجا میگیم که مثلا صغرا کبرامون باید کدومشون موجبه باشه، کدومشون سالبه باشه، کدومشون کلی باشه، کدومشون جزئی باشه. نه یه شعر راحتی داره ابوالفضل بلده. مخب اول، خینکب ثانی، مخکان سوم. شعر رمزیه، خوندید اینو فکر کنم. آه باریکلا، خیلی راحته این. خب ببینید این مثال هم قیاس مرکبه. هر انسانی حیوان است، هر انسانی، آره درسته، هر انسانی متفکر است، بعضی حیوان ها متفکرن. این قیاس اول. خب هر متفکری ناطق است، بعضی حیوانات ناطقن. خب این قیاس اول ماست. قیاس دوم ما چیه که صغراش حذف شده؟ صغراش این بوده، بعضی حیوانات متفکرن، چون صغرا باید همون نتیجه قیاس قبلی باشه. بعضی حیوانات متفکر هستن، هر متفکری ناطق است، پس بعضی حیوانات ناطقن. این شد دو تا قیاس، قیاس اول و قیاس دوم، که ما وقتی این صغرا رو حذف میکنیم به این میگن قیاس مرکب. حالا اشاره فردا میخونیم. اگر آره مثلا رفقا اگر بعضی از این نتایج حذف بشن، مثلا اگه این شماره 3 رو هم حذف کنیم، به این قیاس میگم قیاس مفصول. نتایج اون نتایجی که وسط بوده حذف شده. ببینید الان درست در میاد، هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، هر کی که متفکر ناطقه، پس بعضی حیوانات ناطقه. این دیگه خیلی سخت میشه. یعنی مثلا بعضی وقتا طرف توی کتاب علمی میاد اینطوری استدلال میکنه، بعد شما آره بعد شما مثلا باید هنرتون این باشه که بتونید اینو به صورت دو تا قیاس بکشید بیرون. راحته. الان میگید سخته آقای سادات، الان براتون سخته میده، چون اصلا ما این قیاس هیچی نخوندیم، ما تازه تعریف کردیم قیاس رو. انشالله اقسامش رو بخونیم، شکلاش رو بخونیم، ضروبش رو بخونیم، راحت میشه. یعنی خب خوبه دیگه، این باعث خوبه دیگه، این باعث میشه شما مهارتتون بالا بره. چشم، من تازه الان نیتا رو دیدم که شما فرستای چشم نگاه میکنم. آره کلاس هم که آجاها تشریف آوردم. آره خب آره تشریف بیارید اون ور، بچه خودمون میگه. آقایون خسته نباشید و الحمدلله رب العالمین.